سوم اردیبهشت کفایی یک استاد علی دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و اما فی الثانی فلعن التغییر و ان کان خلاف العهد. مستحضرید که مرحوم شیخ فرمود اگر دار الامر بین رجوع قید به هیئت یا ماده به دو دلیل رجوعش به ماده بهتره. دلیل اول نقل شد و نقد هم شد. دلیل دومش این بود که شما وقتی قید را به هیئت بزنید خود به خود ماده محدود میشه و دیگه زمینه اطلاق نداره، ولی اگر به ماده بزنید اطلاق هیئت دست نخورده میمانه. و اذا دار الامر بین تقییدی که فقط یک عنصر مقید بشه تو جمله با تقییدی که یک عنصر مقید بشه، یک عنصرم مثل مقید بشه، مسلم هرچی تصرف کمتر باشه بهتره. بر همین اساس ماده مقید بشه بهتره. درست شد؟ حالا بحث امروز دقت کنید. آقای آخوند می فرمایند که بازم تکرار میکنم ببینید که ایشون چی رو میزنه تو این صحبت. آیا صغرا رو میزنه از مرحوم شیخ یا کبرا یا یه چیزی جانبی؟ اصلا ایشون میگه که اصل کبرای حرف شما درسته، پس این خودش یک درجه فهم عبارت آخوند. این که واقعا اگر دار الامر بین دو تصرف و یک تصرف یا یک تصرفی که در واقع در حکم دو تصرفه، خب ما هرچی تصرف کمتر بکنیم بهتره. بله، اصل کبرا معلومه. و این که اگر ما هیئت رو مقید کنیم ماده هم دیگه زمینه نداره، اگر ماده رو مقید کنیم هیئت مقید نمیشه، اینم درست. یعنی جالب اینه که اینم این صغرا هم درست. ولی اینکه گفتن یه چیزی پیرامون صغرا و کبرایشون میخواد بزنه اینه که ببینید ما وقتی که هیئت رو مقید کنیم آیا ماده مقید میشه که بشه دو تا تغییر؟ اینه که شیخ انصاری هم نداشت که ماده مقید میشه، فقط داشت که یه چیزی هست که در حکم تقییده و اون اینه که زمینه اطلاق در ماده از ذهن میره. ببینید ایشون حرفش اینه، میگه این اصلا تصرف نیست. شما اگر هیئت رو مقید کنید ماده از اول مقدمات حکمت دیگه درش جاری نمیشه. بله، وقتی اصل وجود مال بعد از وقته دیگه، این که نماز هم قبل از وقت رو ببینه هم بعد از وقت، بگم مولا یک نمازی خواسته بعد از وقت و این نماز مطلق قبل از وقت باشه یا بعد از وقت، این اصلا غلطه. یعنی دیگه مقدمات حکمت در ماده جاری نمیشه و ظهور اصلا در ماده برای اطلاق نمیاد. این تصرفی نشده که. آقای شیخ میگفت که اگر هیئت مقید کنید یه چیزی شبیه تغییر ماده در ماده پیش میاد و اونی که زمینه اطلاق میره، زمینه اطلاق بره، تصرف در ماده بگید آقا نیست. یعنی بنده بیام قید بزنم به هیئت، نتیجهش این میشه که از اول ماده محدود باشد، نه محدود بشود. از اول ماده محدود باشد، چون وقتی وجوب رفت بعد از وقت، هر کاری عمل بکنم دیگه بعد از وقت دیگه، ظهور منعقد نشده تا این ظهور رو بخوام از بین ببریم. آقا این جای عبارت دیگه ایشون خیلی آورد، یعنی از جایی که عبارت بیشتر از مطلب آورده. بعد میگه به نظر من اشتباه شیخ العلامه این بوده که ایشون آمده مطلق را مقایسه کرده با عام. خوب دقت کنید، میدونید عام یک حالتی داره که همین که از دهان مولا آمد بیرون صادر شد، بگید آقا عموم داره، عمومش به وضعه دیگه، تا آمد دیگه عموم منعقده. حالا اگر هر کاری ما بکنیم که این عموم از بین بره میشه تصرف، ولی مطلق، آقا مطلق به مجرد صدور از دهان مولا، از طرف مولا، به مجرد صدور از طرف مولا که منعقد نمیشه. مطلق به چی منعقد میشه؟ صادر بشه از مولا، قرینه نباشد، قرینه برخلاف نباشد، مقدمات حکمت جاری شود، تازه میخواد اطلاق بیاد. ولذا اگر کاری بکنیم که اصلا این اطلاق نیاد جلو، تصرفی نشده که، لفظی از مولا صادر شده از اولا محدود بوده به خاطر قرینه قبل و بعد. بله، اگر بگه العالم به از اول بدونی مراد عالم عادله، این که نمیگن مطلق مقید شد، چون مطلق باید زمینه اطلاقش منعقد شود، درسته یا نه؟ اگر از اول بگه اکرم العالم و بدانیم که مراد عالم عادله، اینجا اطلاق منعقد شد، تصرفی هم نشده. پس ببینید اگر عموم به مجرد صدورش از مولا بعد کاری بکنیم که از عموم بیفته تصرفی، مطلق اینجوری نیست، مطلق باید صادر بشه، مقدمات حکمت جاری بشه، بعد اگر تصرفی کردیم این بشه تصرف خلاف عقل. البته یه چیز هست، اگر شیخ انصاری نظرش به مطلقی باشه که مقیدش منفصل باشه، اونجا بله، اینطور نیست، بعد اون یه مطلقی بیاد مقدمات حکمت هم جاری بشه، برای یک سال شش ماه مکلفان مطلق رو جاری کنن، بعد قید بیاد، اینجا بله، اینجا مطلق منعقد شده. مثل همین مانعنفی ها که مثلا ماده بیاد، هیئت هم بیاد، بگه سله، همین، هیچی دیگه نگه، بعد بگه اضافه خلال وقت. خب اینجا میتونیم بگیم اطلاق ماده بود، اطلاق هیئت هم بود، بعد اضافه دخل الوقت مثلا میخواد هر دو رو مقید کنه، اگه منفصل باشه. ولی اگر متصل باشه جاری نیست حرفشون، در منفصل میتونیم قبول کنیم. فتعمل که حال بعد وچه فتعمل رو هم عرض میکنم، اینم وچه دوم. پس آقا اذا دار الامر بین رجوع قید به ماده و هیئت، دو تا بیان میخواست شیخ انصاری بیاره برای اولویت که هیچ کدوم از این دو بیان موفق نبود. شیخ آقای آخوندم همینجا تمام میکنه، قاعدتا اگر خودش قبول داشت، یک چی قبول داشت اونو میگفت دیگه، بله، به ناچار باید دیگیم اینجور موارد، اگر ظهور سیغم که نیست، چون از ظهور بود که نوبت به اینجا نمیره، کنیم به اصل عملی، حال هرچه هست، مقتضای اصل هرچه هست. و اما فسانی چی ها؟ مایستن القرینیه باید همراه باشه و الا اطلاق منعقد میشه، ولو باشه، ولو در مقام جدی. عمل چه خصوصیتی داره؟ حالا اگر منعقد شد، ظهور که از هیچ کم عمل نکرده، بعد از عمل ممکنه بگیم دیگه نمیتونه مقید کنه چون اقراب جهله، اما ظهور که شرطش عمل نیست که، مگر انعقاد اطلاق شرطش اینه که بیاد یه سری عمل کنن، این نیست که حالا اگه فتعمل رو برای همین حرف شما رو دارن ها محشی نگاه کنید، گفتن فتعمل اشاره به این که همونجا هم در مطلق هم اگه بعدش هم باشه چیزه، چون مثلا شیخ انصاری از کسانیست که میگه اطلاق مطلق مطلق برنی که الالعبد قرینه نیاد، که اگر بیاد کش میکنیم توهم اطلاق بوده نه اطلاق. اینا هم هست، منتها ما فتعمل رو به بهتر از این میخوام بزنیم، ولی گفتم باشه تو عبارت برست. و اما فسانی فلعن تغییده، عبارت رو نگاه کنیم. و اما اون چی که در مطلب دوم ایشونه اینه که تغیید قبول داریم و امکان خلاف الاصل، خلاف اصل اصالت الاطلاق دیگه، اصالت الاطلاق اگرچه خلاف اصله، ولی ان العمل الذي يوجب عدم جریان مقدمات الحكمه، دوستان زیر عمل بنویسید تغییر هیئت، اگر یک عملی که تو بحث ما تغییر هیئت باشه، تغییر هیئتی که موجب بشه عدم جریان مقدمات حکمت، به عبارت دیگه انتفاع برخی از مقدمات حکمت در دیگری، یعنی در ماده، لا یکون علی خلاف الاصل اصلا، این خلاف اصل نیست، این تصرف نیست، بالای لا یکون بنویسید، اصلا این تصرف در دلیل نیست که بگیم این تصرف خلاف اصله، از معهو لا یکون هناک اطلاق، زیرا با او، با چی؟ با اون عمل تغییر هیئت، با تغییر هیئت دیگه اطلاقی نیست در ماده، کی یکون بطلان العمل بهی فی الحقیقه مثل تغییر، تا اون حرفی آقای شیخ بیاد که بگیم بطلان عمل به اطلاق در حقیقت مثل تغییره، ولی نتیجهش مثل تغییره، تغییری که یکون علا خلاف الامر. و بالجمله، این بالجمله دوستان امروزا میگن به عبارت اخرى، و به عبارت اخرى لا معنا، چون یه بیان دیگه نه که خلاصه باشه، اون هم مثل قبلیه دیگه، اندازه همون قبلی هست. و بالجمله بیان دیگه، لا معنا لکون تقیید خلاف الاصل الا کونه خلاف الظهور. آقا چرا میگن تقیید خلاف اصله؟ به خاطر اینکه مخالف اصل اطلاق دیگه، به عبارت دیگه چون مخالف اصل ظهوره. از اینجا معلوم بشه دوستان که اصل اطلاق و اصل عموم و اینا رو ایشون همه برمیگردونه به اصل ظهور، بله، ولذا تغییر میشه خلاف ظهور، تخصیص میشه خلاف ظهور. لا معنا لکون تغییر خلاف الاصل الا کونه خلاف الظهور، ظهور المنعقد للمطلق به برکت مقدمات حکمت و با انتفاع مقدمات. آقا اگر ما یه کاری بکنیم که مقدمات نیاد، یعنی تغییر هیئت بکنیم که دیگه مقدمات حکمت در ماده نیاد، خب قهرن ظهور نمیاد، اطلاق نمیاد، بله هیچی نمیاد، تا بگیم یه چیزی که شریک است با تغییر در اثر آمده، چی آمده؟ هیچی نیامده. و با انتفاع مقدمات حکمت، یادداشت کنید در ماده وقتی مقدمات حکمت نبود، لا یکاد ینعقد له هناک ظهور، دیگه نزدیک نیست که منعقد شود برای او، این ضمیرها رو بفهمید کار حله، نزدیک نیست که منعقد بشه برای ماده. حالا اگه خیلی ناراحتید از زمین بزنید به اطلاق ماده، دیگه منعقد نمیشه برای اطلاق در ناحیه ماده ظهوری، حتی برای اطلاق ظهوری منعقد نمیشه، خیلی جالب نیست، برای مورد، منعقد نمیشه برای مورد در اونجا که مقدمات حکمت منتفی هناك ظهوری لیکونه، فرق نمی کنه یا کانه، کانه هم باشه یعنی لیکونه، ظهوری نیست تا بوده باشد این عمل. کدام عمل؟ همون که تغییر هیئت تو بحث ما تغییر، تا بوده باشد تغییر هیئت المشارک مع تغییر فل اثر و بطلان العمل به اطلاق المطلق مشارکن معفی خلاف اصل ایزن میپیچونه به هم عبارت شد و الان مطلب که روشنه. حالا عبارت رو باید معنا کنیم دیگه، وقتی که مقدمات حکمت جاری نشد دیگه ظهوری نیست تا این کار ما که تغییر هیئت باشه شریک شود با تغییر. آقای آخون اینو میگو، میگو شما کاری کردید که انهو ماده رو مقید کردید، شریک شود با تغییر در اثر، به عبارت دیگه در بطلان عمل به اطلاق مطلق، که مشارکن مع، که این بطلان عمل با اطلاق مشارک با تغییر در این که خلافه اصله. یعنی چطور تغییر خلاف اصله؟ اینم خلاف اصله. اصلا آقا اینا پیش نمیاد. ضمیر معه دوستان به تغییر بزنید و که انه توهمه، ایشون میگه گویا استاد ما فکر کرده که اطلاق مطلقم مثل عموم عامه، که تا از قانون گذار صادر شد دیگه منعقد میشه، که ثابتون فکر کرده ثابت به مجرد صدور از قانون گذار، اینو بنویسید فکر کرده ثابت. بعد گفته رفع العمل عن رفع الید عن العمل به، بعدم فکر کرده که اگر ما رفع ید کنیم از عمل به اطلاق تارتن به خاطر تغییر و اخرى به خاطر عملی که مبتلا عمل به اطلاق است ولی تغییر نیست، در حالی که به هو فاصلون این فاصله. اگر کسی کاری بکنه که زمینه مطلق نیاد اصلا تصرفی نکرده. من یک کلمه دوستان هی دارم به کار میبرم، یعنی معیار تصرف تو دلیله. ما اگر یک کاری بکنیم که ماده هی از مقید بشه دیگه اصلا ماده از اول محدود بیاد، ما تو ماده تصرفی نکردیم. لذا میگه و هو فاسدون لأنه لا یکون اطلاقون، تا بشه تصرف در دلیل. بله یه استثناء داره الا فیما، بله هنوز در استثناء تو نیم لا یکون و اطلاقون الا فیما جرد هنا ال مقدمات، خب فرضانه که اینجا مقدمات جاری نمیشه. نه اذا کان تغییر به منفصل بگه سله، یه چند روز بعد بگه که اذا دخل الوقت و دار الام بین رجوع به ماده یا هیئت کان لحاظ توهم مجالون، زیرا منعقد می شود برای مطلق اطلاق و قد استقر له ظهور برای به قرینه حکمت. بعد البته این بحث ها پیش میاد، البته فتعمل. آقا فتعمل یه بحثش همینه که من تو جواب دوستمون گفتم که در مطلقم به خصوص مبنای شیخ چون اینه که نباید تا ابد مقدمات حکمت دست نخوره و قرینه بر خلاف نیاد، پس منفصلا مثل چیه؟ مثل متصله. ولی من دوستان یه چیز دیگه میخوام بگم، خوب دقت کنید، یه چیز دیگه میخوام عرض کنم، حالا نمیدونم هم اصلا نظر آخون هست یا نه. ببینید آقای شیخ انصاری، ما بحثمون کجاست؟ ما بحثمون جاییست که یک دلیل آمده قیدی هم دارد، نمیدونیم به ماده میخوره یا هیئت. فرضم کردیم که صلاحیت برای هر دو داره، بله صلاحیت داره. خب شیخ انصاری خودش قبلا گفت که قید ظاهرش رجوعش به هیئته، مگه نداشت شیخ؟ البته بعد گفت نمیشه محاله، ولی گفت اگر ما باشیم و ظهور نحوی به هیئته، و چون بحث ما الان جایی که هر دو ممکنه دیگه از اون محال بودن ها چشم پوشی کردیم، اگر متصل باشه و لحظی باشه نه لطفی، اگر متصل لحظی باشه که حتما برمیگرده به دیگه، اصلا ما شک نمی کنیم طبق نظر آخون، طبق نظر شه باید برگردونیم به چی؟ به هیئت. بله اگر منفصل باشه دیگه اون ظهور نیست، چون تمام شده کلام، حتی ممکنه در قالب این و اینام نباشه، در قالب یه جمله مستقل باشه. اینه که دوستان مثل آقای خویی در پاورقی اجود، مرحوم آقای خویی، ایشون ادعای قطع میکنه، اصلا میگه قطعا کلام شیخ در منفصله. خب اگر این تو باشه دیگه اشکالات آخون وارد نیست. حتی ما نرسیدیم باز به این قطع. اینم بگم تو بحث خارجان که من بحث میکردم که اینجا هم معطل شدیم، ولی خب ایشون که ادعای قطع هم میکنه و خب ظاهران اگر کسی سیر کفایه رو ببینید، چون ایشون خود آقای آخون از شیخ نقل کرد که شیخ میگه ظاهر قید رجوعش به هیئت مطابق محال کذا و کذا. خب حال ما که بر اون فرض محال بحث نمی کنیم، ما داریم بر فرض امکان بحث میکنیم. خب اگر متصلی که میزنیم به عبد متصل لفظی ها، چون متصل لفظی باز صلاحیه داره به هر دو بخوره. چی؟ میدونم فرض اینه که اون دیگه مگر باز بگید از همون ظهورم چشپوشی کردی. بله ما این نه اینو نگفتیم باز، چرا اگر باز اون باشه چرا، ولی این نیست. ما مثلا جایی میگیم فرض کنید متصل لبیه یا منفصله، چون در منفصل اگه باشه حتی شرط هم باشه، هم میتونه قید ماده باشه هم میتونه قید هیئت باشه. اگر لفظی باشد و متصل دیگه زمینه شک نیست، مگر به قول شما باز ما از اون حرف گذشتمون هم باز دست برداریم. چرا این تو باشه برد همینجور. و اما دقت کنید آقا، و اما چی داریم میخونیم؟ فضلای معاصر تقسیمات دیگه، تقسیمات واجب. یه تقسیم به مشروط و مطلق بود، یک تقسیم به معلق و منجز بود، یه تقسیم هم داریم به نفسی و غیری. شاید از همه آشناتر شما با این تقسیم باشید، تقسیم به نفسی و غیری. ببینید یه کمی هم سریع تر پیش بریم، بحثا نسبتا ساده است. میدونید که واجب ایجاب انگیزه میخواد، یعنی کسی که یه چیز رو واجب میکنه حکیم هم باشه داری داره. ما همچون فرض داریم بحث میکنیم که موجب داری داره. داری گاهی به این شکل است که طرف چیزی رو واجب میکنه برای اینکه به چیز دیگری برسه، چون میداند اون واجبه بدون این حاصل نمیشود، میاد اینو واجب میکنه. کل شیء وجبه لعجل توسل به غیر، اینو میگن واجب غیری. و کل شیء وجبه برای خودش، بگید آقا میشه واجب نفسی. شاید شما از پنجات طلبم بیرون سوال کنید فاضل همینو میگه دیگه، ما وجبه لغیره ما وجبه لنفس. خب اینجا دوستان مشکل عمده ای که داره اینه که ما اکثر واجبات نفسیمون وجب لغیره. شما مثال بدارید من بگم. یه چیز ما داریم که ارزش ذاتی داره، اونم معرفت الله، یا بگید عبادت الله، اون تازه اونم که واجب نیست، حالا اگر بگیم واجبه بله، و الا بقیه واجبات. نماز مگه واجب نفسی نیست؟ ولی خود قرآن میگه نماز تنها عنل رش. یا روزه مگه واجب نفسی نیست؟ لعلکم تتقون. چطوری حال افاظات بذارید شما؟ چرا تو باید ادب نشدید هم؟ ببینید جذبه در نیارید. حرف این بود که ما وجب لخودش، ما میگیم که نماز لم یوجب لخودش. حال شما این میگید این مراد اینه، این مراد بخشی ها نمره وقتی امتحان میدم یا مرادم این بوده، استاد که به مراد نمره نمیده، استاد به نوشته تو نمره میده. عبارت اینه ما وجب لخودش، نماز لم یوجب لخودش، نماز یوجب لقربان کل تقیم. حالا میگید مراد اینه، این دیگه سوبسیده، تعریفتون رو عوض کنید. تو تعریف هم میگن که نباید کم بیاری نباید زیاد بیاری، تعریف کار مشکلی به همین خاطر که نمیتونی که مراد من اینه، شما تعریف کن. این دوستان لذا اشکال بزرگی داره. برخی از آقایون شاید فضلای معاصر کلاس هم جز همین گروه باشن، برخی گفتن آقای آخوند درسته اینه که شما میگید اقراض واجب نفسی است، اما اینا که واجب نیست، اصلا اینا میدونه که اختیاری ما هم نیست، قربان کل تقی که اختیار من نیست، نماز خوندن اختیار منه. بله بنده نفس تقوا اختیاری نیست، روزه گرفتن اختیاری منه، اینا آثاری هستن که بر واجب مترتب میشن. شما اونی که اختیاری اینجا پیدا کنید و اونی که اختیاری و روشن و شفافه دوستان چیه؟ همین اعماله. اصلا اونا اختیاری هم نیست تا شما بخواد بگید اونا واجب است، اونا باید باشن واجب، نه این، اینا باید باشن مقدمه واجب. چون این اشکال میخواد بگه که نماز هم پس میشه مقدمه واجب، روزه هم میشه مقدمه واجب، میگه اصلا اون واجب نیست تا این بشه مقدمه او. ایشون میگه چی گفته مقدور نیست؟ کل شیء مقدوریتش یا به قدرت مستقیمه، بگید آقا، یا به قدرت غیر مستقیم. بله بنده پشت بام باشم غیر مقدوره، اما این که پله ها رو برم بالا مقدوره دیگه. اصلا اتفاقاً اکثر اشیا میدونید با اینکه فعل اختیاری حساب میشه، اختیاریتش به خاطر اختیاریت اسبابه. انتقال این کتاب به شما اختیاری منه، انتقال، ولی در عین حال مورد تکلیف قرار میگیره، میگن بفروش بخر، چون سببش که انشاء صیغه باشه اختیاریه دیگه. پس صلات و صوم و اینها بر فرض که بگیم مقدمت الواجبن و واجب اون مقصد اینهاست و اثر اینهاست، اشکال نداره، چون اونا مقدماتش مقدوره. لذا ایشون میگه واقعش این تعریف مشکل داره، اولا این است که بگویی، حالا اگه رفتگی ما عرض میکنم، و منها تقسیمه الى نفسیه و غیری، از جمله تقسیمات واجب اینه. خب حالا بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنه، میگه و حیث و کانه، از مقدمه شروع، حیث و کانه طلب و شیعه و ایجابه لا یکاد و یکون و بلا دا، هیچ وقت طلب و ایجاب بدون انگیزه نیست از طرف قانون گذار. اینجا دو رقمه، فا امکان دائیفی، اگر دائی در طلب در ایجاب، اگر انگیزه قانون گذار، هو توسل بهی الى واجبن، اگر رسیدن به یک واجب دیگه باشه از ایجاب این، این الى واجب یعنی واجب آخر، که لا یکاد و توسل و بدونهی الی، نمیشه توسل بدون او به او، برگردونید ضمیرا رو، توسل بدون اون طلب، بدون اون شی، بدونید به شی، بله بدون اون شی یعنی مقدمه، بدون اون نمیتونیم برسیم به واجب که بشه ذل مقدمه. پس ضمیر اولی رو بزنید به مقدمه، ضمیر دوم رو بزنید به ذل مقدمه. لتوقفه علی، چون توقف داره واجب بر اون شی، فل واجب و غیری یان، و الا فهو نفسی. حالا نفسی فرق نمی کنه، سواء کان دائی محبوبیت الواجب به نفسه مثل معرفت بالله، یا محبوبیت واجب به ما له من فائده مترتب علی مثل اکثر واجبات از عبادات و توکل یا روزه لعلکم تتقون، نماز قربان کل تقیم اما ها کردن دیگه. حال برخی گفتن معرفت بالله هم ارزش، باز مثل آقای حکیمی ها میگن اینم چیز نیست، اینم پلیس برای شکر منعم. تعجب از ایشون، شکر منعم برای چی باید عبد؟ آخه معرفت که میگن نهی که من بدونم علم خدا چجوریه، این معرفت بالله یعنی انسان برسد به خدا که دیگه این قطره برسه به اون دریا. تعبیر لیزی البته، تعبیر خطرناکیه، یعنی معرفت بالله یعنی وصول الالله، این تعبیر که دیگه سوال قرد. اونی که ذاتیه اینه که دیگه سوال قرد بشه میکنید. ولذا مقاصد شر مقاصد اولی داره، مقاصد میانه داره، مقاصد قصوا داره. مقصد قصوا و اقصا اون مقصدی که دیگه سوال قرد میشه، من برای چی به خدا برسم، این دیگه تمومه. اما هر چی دیگه سوال کنید میره جلو، شکر منعم هم مرحله ای از برای رسیدن به اونه، نه عکسش. لذا حب با ایشونه، البته با عوض کردن چی؟ معرفت. حالی کسی فکر کنه معرفت این همون مثلا بره بشینه فلسفه بخونه و روایات بررسی کنه و خدا چجوری است و کجا است و نه، اینا نیست مراد. اون همون لیعبدونه، ما خلق رو جن نولد الا لیعبدون، که باز یعبدون یعنی اصلا تعبیر نمیشه کرد. شاید مثلا تعبیر اندملی که مقتدر، که تعبیر فلسفه تعبیر میکنه به مقام اندیت، تعبیر میکنن به مقام اندی، اون دیگه اون تمام بشه دیگه. ولی همه اینا همون مراد همون هذا، یعنی اینو بگی در نره لکنه لا یخفا، لکن شن چنین است مخفی نماند، لا یخفا ان دایی لو کان هو محبوبیتهو کذالک، اگر انگیزه در نفسی، این بلد باشید، اگر انگیزه در واجب نفسی محبوبیتی اینجوری باشه، کدام جوری؟ بما له من الفائدت المترتبت علی، خب کان الواجب فی الحقیقه واجبا غیری، یا این واجبات نفسی ما همش میشه، حال نگید همش، غیر از اونی که ارزش ذاتی همه میشه، فقط معرفت بالله اونم که واجب نیست که، بله؟ همه اینا، نماز، روزه، حج، جهاد، امر به معروف، نهی از منکر، حتی واجبات نظامیه، واجبات معاشی، همه اینا مقدمه اونه دیگه، همه میشن غیری. فانه لو لم یکن وجود هذه الفائده لازمه لما دعا الى ایجاب ذل فائده، یعنی واقعا ما باشیم این تعریفی مشکل عمده رو داره. اگر شما بخواید جواب ما رو بدی، فان قلت نعم، مثلا همینطوره، و این کان وجودها محبوبا لزوما، اگرچه وجود فائده محبوب حتمیه و محبوب نهایی، الا انه حیث کانت من الخواص، اینا از سنخ نتائجه نه از سنخ افعال، بله؟ از نتائجی که مترتب میشه بر افعال، نتائجی که لیس داخلتا تحت قدرت مکلف، چون اینجوره لما کاده یتعلق به هر ایجاب، ایجاب به اینا نخورده، ولذا چون ایجاب به اینا نخورده مقدمات اینا شده واجب نفسی. آقا این انقل ابتره ها، کاملش کنید، پیش میکنید. پس اون چون خود فائده مقدومی، دل فائده شده واجب نفسی. قلتو جوابت اینه که بلیه داخل از اون تحت قدرت، کی میگه داخل تحت قدرت نیست؟ کی میگه معرفت بالله؟ حالا اون هیچی، یکی دیگهش بگی تقوا که مقصد روزه است، بله، قرب الالله که امام رضا علیه السلام میفرمایند مقصد نمازه، کی میگه اینا تحت قدرت من نیست؟ لدخول چی؟ اسبابه ها تحت قدرت. دوستان خوب دقت کنید، این که میگه لدخول اسبابها تحت القدره، نمیخواد بگه اینا اون وقت میشن مقدور مجازی ها، اشتباه نکنید، اینا حقیقتاً مقدور هست، منطقه مقدور حقیقی گاهی مستقیم مقدور است گاهی با واسطه، والقدرت علی السبب حقیقتاً قدرت علی المسبب و هو واضح و الا لما صح مثل وقوع تکییه. آقای من وضوع در واقع واجب نیست، چی واجبه؟ تکییه یا تملیک نقل و انتقال یا تزویج، طلاق، عتاق، اینا همه مسببات هم نباید اینا مورد حکم احکام تکییه، با اینکه حقیقتا اینا مورد حکم هم. طلاق میشه واجب، طلاق میشه حرام، ازدواج میشه واجب، ازدواج میشه مستحب، میشه حرام. فل اولا ان یقال، بهتر اینه که در جواب بگیم و سلام الله علیه.